قطع یقین این جزء موضوعاتی است که پلیس انجام میده و حتما شک نکنید که در این حوزه بدون هیچ تعارفی کارمون رو پیگیری میکنیم
انشاءالله. جناب سنگ، سوالی که به ذهن من میرسه این که در همونطور که فرمودید حجم مسافرت ها در روزهای پایانی شهریور گاهی از ایام نوروز هم بیشتر میشه. خب در نوروز ما طرح ترافیکی نوروز رو داریم و آماده باشی که نیروهای فراجا دارند، خصوصا در پلیس راه. این اتفاق در این روزها هم میفته به این معنا که ظرفیت‌های بیشتری رو مورد استفاده قرار بدید برای که کمتر با ترافیک در محورهای مواصلاتی روبرو باشیم؟
کاملا موضوع که از اصل فرمودید همچین موضوع اتفاق میفته، ولی ما در ایام نوروز یک بازه زمانی مشخص داریم، حد اکثر 20 تا 21 دو روزه، یعنی مدت زمان اجرای طرح نوروز ما کاملا مشخصه. پس استفاده از ظرفیت حد اکثری نیرومون انجام، یعنی بحث مرخصیامون، ماموریتای دیگمون کاملا منتفی میشه. حتی در کنار اون از ظرفیت بقیه نهادامون، بقیه سازمانهای همکارمون حد اکثر استفاده میکنه. از دوستان در مجموعه انتظامی برای حوزه ترافیک بر اساس تدابیر فرمانده محترم کل انتظامی این اتفاق میفته. در این ایام در کل طول تابستان این اتفاق نمیفته، من اینو خدمت شما عرض کنم، اما در شرایط خاصمون مثل وقتی که ما تقارن تعطیلات داریم، مثل چند روز گذشته، ایامی که پیوستگی تعطیلات باعث افزایش سفرها میشه، ما از حد اکثر ظرفیتمون کامل استفاده میکنیم. تمامی مرخصی ها و هر ماموریت خارج از ماموریت ترافیک بشه کاملا لغو میشه. حتی در استانهای خاصمون که بیشتر درگیر ماموریت هست، مثل استانهای شمالیمون، استانهای زیارتیمون که عمدتا سفرهاشون افزایش پیدا میکنه، از ظرفیت دوستان انتظامی و حتی گاهی از همکاران بسیجمون برای مدیریت ترافیک استفاده میکنیم.
بسیار عالی. جناب شما به نظرم گفتگو با جناب سرهنگ و با یکی دو تا توصیه ترافیکی از ایشون
ما هر وقت با جناب سنگ صحبت حتما ما هر وقت با جناب سنگ صحبت میکنیم دلمون نمیخواد خدافظی کنیم، انقدر هم خوب و متین پاسخ میدهند و هم مستدل پاسخ میدهند. اما آنچه که جناب رشیدی فرمودند هم موضوع آخر ما با حضرت عالی هست. اگر توصیه‌ای هست، اگر نکته‌ای هست، اگر بر اساس آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده میتونه باعث این بشه که ما زنهار بدیم، توجه بدیم، به قول دوستان عرب زبانمون انتباه بدیم به شنوندگان، چه میفرمایید؟
با تمام وجود. اولا من دو تا تقدیر تشکر میکنم. یکی از مردم خوبمون که ما در پیک سفرهامون وقتی ازشون خواهش میکنیم که نسبت به مدیریت سفرشون اقدام میکنن، حد اکثر همکاری رو با سربازای خودشون در پلیس راه کشور دارن. من واقعا به اونایی که سرباز خدمتگزارشون از تک تکشون تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم، چون این همراهی و همکاری باعث میشه که ما حجم عظیمی از تقاضای سفر رو بتونیم مدیریت کنیم. من یک فرصتی شد حتما خدمت شما خواهم بود که چه میزان تردد در این شرط خاص داریم که حتی میتونه به عنوان یک الگو برای مدیریت سفر در بقیه ایام باشه. و تشکر دوم از دوستان رسانه‌ای ببیجه از آن در رادیو گفتگو. من حتی از ایام اربعین که خدمت دوستان بودم و ایام نوروز و هر بازه زمانی که ما نیاز به اطلاع رسانی داریم، این از آن دقیقاً پل ارتباطی ما و مردم خوب و منظم از صدای رسای خودشون رو در واقع به گوش هموطن عزیز میرسونن و باعث میشه که ما در انجام مأموریتمون حد اکثر توفیقات رو حاصل کنیم. موضوعی که فرمودید، من خواهش میکنم، ما الان که خدمت شما هستیم از دو سه روز گذشته به لطف خدا بارش باران در برخی از محورهای مواصلاتی کشورمون آغاز شده. حتما استعزا داره مردم خوبمون، بارش باران در این ایام یکی از موضوعات تشدید کننده حوادث ما میشه، چون لغزندگی مسیر دریایی به مراتب بیشتر فصل زمستونه. چون بارش‌های بارانی در فصل‌های زمستان کاملا متفاوت با این ایام است، چون بحث گرد و غباری که در سطح آسفالت وجود داره با اولین بارش باران شرایطی کاملا لغزنده ایجاد میکنه که لازمه مد نظر عزیزانم باشه. الان من خدمت شما هستم، محورهای برونشهری اردبیل و استان گیلانمون عمدتا توأم با بارش باران هستن. در کنار همین بحث مهگرفتگی مسیرها رو داریم که محدودیت دید رو ایجاد میکنه. لازم از اینه که در این مسیرها دارن تردد میکنن، حتما نسبت به بازدید سیستم روشنه وسیله نقلیشون بحث برفا کن حتما اقدام کنن که خدای نکرده مشکلی براشون پیش نیاد. موضوع تأکیدی همه ما سربازان این ملت راجع به عزیزانی که در بحث ترافیک دارن تردد میکنن و موضوعات حمل و نقلی دارن، رعایت سرعت مطمئن است. من خواهش میکنم از عزیزانمون، یک از علتهایی که شاید بیشترین وقوع حوادث به خودش نسبت میده بحث سرعت غیر مجازه. ما سرعت مطمئنه یک تعریفی براش داریم، تابعی از شرایط خود راننده، وسیله نقلیه، شرایط آب و هوایی، وضعیت جاده، تک تک این مؤلفه رو باید کنار هم دیگه بذاره و قطعا سرعت مطمئن کمتر از سرعت مجاز همون مسیره، تردید نفرمایید. پس سرعت مطمئن ما میگیم سرعتی باشه که بتوانم وسیلهمو کنترل کنم در هر شرایطی. و در کنار این ما الان به دلیل حالا شرایط سفرهایی که وجود داره ما تغییر در الگوی حوادثمون داریم، ساعت وقوع حوادثمون تغییر کرده، ما عمده حوادثمون در طول روز پخش شده که پیکش دقیقا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 شب که عمدتا سفرهای شبانه هموطنان رو به دنبال داره باعث میشه که ما بیشتری حوادث رو داشته باشیم. و رشد علت حوادث در بحث عدم توجه به جلوه که عامل اصلیش حتما دوستان استعداد بحث صحبت با تلفن همراه. آرزوی بهترین برای مردم خوب کشورم دارم، امیدوارم که سفرشون توأم با شادی و دلخوشی باشه و ما به عنوان یک سرباز خدمتگزار در طول مسیرهای برونشهری خدمتشون باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ کرمی از فرصتی که به برنامه به وقت گفتگو دادید در رادیو گفتگو و توصیه ارزشمندی که داشتید. امیدوارم که این روزهای پایانی شهریور ماه رو به خوبی پشت سر بذاریم. مسافرینی که تصمیم دارن برند و این روزها رو انشالله در دامان طبیعت بگذرونن و سپری بکنن، به این نکته ها و توصیه ها عمل بکنن و بدون خطر سفر شاد و خوبی رو پشت سر بذارن. اگر شما نکته‌ای ندارید از محضرتون خداحافظی کنید.
بسیار سپاسگزارم لطف جناب علی و مجموع همکاراتون و مردم خوب عزیز کشورم، خدا میسپارم.
روزتون بخیر.
خداحافظ شما باشه.
دوست دارم همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی 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 چه عذابی قوت بدی با تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی نمیدونی. نگرفتارم به چشمای تو به دنیای تو، عاشقم به خدا دلم از سر خط می نویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را. دوست دارم
صبح شما بخیر باشه. 7:39 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. از دوستانی که برامون پیامک فرستادن هم بسیار سپاسگزارم. حالا با کمک جناب رشیدی در فواصل مختلف به این پیامک ها خواهیم پرداخت. دوستان مختلف آقای رشیدی درباره اون برخواستن و آغاز صبح و روز با دنده های مختلف پاسخ های متفاوت متنوعی دادن از جاهای مختلف. حتما دوستان عزیز حتما دعوت میکنم که این بخشی که به اختصاص پیامک اختصاص داره رو بشنوید، همراه ما باشید.
یه بار دیگه مطرح بکنیم آقای هاشمی برای دوستانی که تازه پیوستن به برنامه به وقت گفتگو، این که گفتیم امروز از چه دنده‌ای بلند شدند و چه طعمی داشته روزشون با ما در میون بذارن و به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30035.
من تشکر ویژه هم بکنم از آقای تفتی عزیز، همینطور جناب زینعلی در کنار دوستان دیگر که اسمشون رو خواهیم خواند، از جاهای مختلف کشور درباره موضوع صحبت کردن و پیام فرستادن. روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمند ما جناب دکتر صفرنژاد، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی و بین‌الملل. جناب صفرنژاد سلام.
منم سلام عرض میکنم آقای هاشمی، خدمت شما و آقای رشیدی عزیز و همه شنوندگان روز خوبی رو داشته باشید.
آقا شاید غیر متعارف باشه ولی شما از کدوم دنده پاشدید صبح؟
من الحمدلله از دنده خوب و شکر خدا میکنم الحمدلله رب.
شما معمولا فکر کنم دندتون دنده خوبیه.
سلامت باشید.
شده گاهی موقع ها دندتون چپ باشه آقا؟
طبیعیه دیگه، انسان ها
یعنی پیش اومده.
بله همه
آقا با ما هم اتفاق افتاده وقتی رو خط رادیو گفتگو اومدی بودی شد دنده چپ بوده باشه؟
یادم نمیاد حالا انشالله که هیچ وقت اینجوری نباشه
برای هیچ کس.
انشالله
میخوایم درباره موضوعی که این چند وقت اخیر خیلی رسانه ها بهش پرداختن، چه خارجی چه داخلی،
بله،
و محل تقابل افکار و نظرهای متفاوت و متضادی هم شده. حالا هم نگاه های این تقابل تخصصی، حقوقی، صلاحیت دادگاهی بوده، هم مسائل مرتبط با این موضوع. درباره پرویز ثابتی که آخرین سمتشون مدیر اداره کل سوم ساواک بودن، مرتبط با شکنجه هایی که در دوران قبل از انقلاب انجام شده بوده و این سه شکایتی که وجود داره و موضوع 225 میلیون دلار ادعای غرامت، شما چطور تفسیر میکنید و تعبیر میکنید، ارزیابی میکنید کل موضوع رو؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای پرویز ثابتی، خب حالا جدای اون جنایت هایی که کرده و شکنجه هایی که کرده و خودش هم آموزش دیده آمریکا و اسرائیل بوده و حتی توی به اصطلاح روایت ها از زندگی ایشون هستش که ایشون خواست موضوع شکنجه‌گری به اصطلاح گواهی دوره هایی که طی کرده رو در آمریکا و اسرائیل رو داشته و اون رو تو محل کارش رو تابلو نصب کرده بوده و اون افرادی که مخاطبش بودن توی حالا صحبت ها تو زندان این دورهایی که دیده بوده رو خودش تشریح میکرده. خب به هر حال به واسطه پست و جایگاهی که داشته و توی دانشگاهی هم که اون موقع میگن بوده ساواک داشته، ایشون جزء مدرسین بوده و تدریس هم میکرده جزء اساتید همین رشته. یعنی خیلی جالبه شکنجه‌گری که هم در سطح بین‌المللی هم در سطح داخلی اون موقع اینها به اصطلاح تدریس میکردن. خب این آقا بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز میشه، قبل از انقلاب از ایران فرار میکنه، میره در فلوریدا و به همراه خانواده خودش با اخذ تابعیت آمریکایی و تغییر نام و هویت و اینا زندگی میکرد تا 3 سال پیش که تو جریانات به اصطلاح مهسا کمول، مهسا امینی، به اصطلاح اعتراضاتی که توی اون منطقه شد، یکی از سردمدارانی که این اعتراضات رو راهبری میکرد ایشون بود که توییتی که دخترش میذاره معلوم میشه این آقای ثابتیه، اون نامی که با این هویت آمریکایی داره نیست و به هر حال لو میره. سه تا از ایرانیانی که اونها هم اتفاقا سالها از بعد از انقلاب رفتن تو آمریکا مقیمن و تو همون فلوریدا ساکنن، بالاخره از جمله افرادی بودن که سالها توسط این آقا طبق ادعاهایی که شده بیگناه زندان بودن، روبوده شده بودن و زندان بودن، میرن دادگاه شکایت میکنن از ایشون در خصوص شکنجه های بسیاری که تو این چند سالی که تو زندان بودن ذکر شده، 5 سال اندی این 3 نفر زندان بودن. خب سنید اونها هم بالاست، خود ثابتی 89 سالشه، اونها هم 68 تا 85 ساله هستن. اما خب اون سنخیتی که بین اینا هست هم محل سکونت و شهر سکونت و هم وضعیت تابعیت و اقامت و همه اینها شبیه هم دیگه. یعنی اینا از خارج از آمریکا این ادعا رو نداشتن. حالا به هر حال دادگاه یه جلسه تشکیل داده و موضوع در دستور کار قرار گرفته تا پیگیری بشه. اون چیزی که اینجا محل به اصطلاح توجه هست اینه که ببینید ثابتی مثل خیلی از درباریان و ساواکی‌ها و حتی خود محمدرضا پهلوی ملعون، اینها ثروت‌های کلانی رو از کشور ما بردن به نرخ اون موقع دلار که هر اونس طلا زیر 100 دلار بوده. یعنی ما باید اینو حتما به نرخ امروزش کنیم تا متوجه بشیم یعنی چی. چیزی که خودشون موقع گفته من بیش از 20 میلیون دلار بردم که الان ارزشش میشه حدود 5 میلیارد دلار. ایشون املاک بسیاری رو تو همین فلوریدا خریده. ادعا میکنن که زندگیشو تو این 47 سالی که از ایران فرار کرده از طریق اجاره دادن این املاک و خرید و فروش املاک گذران میکرده. خب یعنی شغلش تو این سالها تجارت املاک و معاملات املاک و اینها بوده. اما خب چون وابسته به سیستم آمریکا بوده و تابعیت هم از اون طریق گرفته، یه حقوق ماهانه هم از اونها میگرفته، همون حقوق جاسوسی که به هر حال اینها تو 47 سال گذشته میدونید مغز متفکر دشمن علیه نظام ما بودن. ترورهایی که تو ایران شده، خارج از ایران رو شهروندان ایرانی، اعمال شکنجه‌ها و تهدیداتی که شده، دستگیری‌هایی که شده، یکی از اونهایی که گرامی داده ایشون بوده. به هر حال ببینید حالا خداوند متعال زمینه رسوایی ایشون رو شاید فراهم کرد، ولی هیچی که نمی‌دونست اصلا ثابتی زنده است، مرده است، کجاست، اسم و هویت همه چی عوض کرده بود. خودش اومد جلوی دوربین و دخترش هویت ایشون رو کشف کرد. در تفکر باطل خودشون هم این بود که آره ما نظام رو 3 سال پیش دیگه سرنگون میکنیم و میایم محاکم میشیم و این حرفا. برای خودشون حتی پست و مسئولیت هم تقسیم کرده بودن. یه نکته دیگه هم باید اینجا بهش توجه بکنیم. ببینید در دنیای امروز متاسفانه حقوق بشر یک جاده یک طرفه. یعنی این اگر در ایران ما خدای نکرده مشابه چنین کاری انجام میشد، حتما برایش پرونده حقوق بشری تشکیل میدادن. چون ثابتی شکنجه‌گر با دیپلم بوده. دیپلمش از کجا گرفته؟ دیپلم شکنجه‌گر از آمریکا و اسرائیل. این چیزهایی که خودش جلو دوربین گفته با افتخار میگفته دیگه، اون موقعی که به اصطلاح رو اصل مراد به اصطلاح خودشون سوار بودن. اما خب میبینید که این اقدامات متاسفانه امروز بهش پرداخته نمیشه. حالا درسته نیست، 3 نفر شکایت کردم، فعلا هم یه دادگاه فرمایشی تشکیل شده، امیدم داریم که این دادگاه پیگیری بشه، چون حداقل برای اون ادعای دموکراسی که تو جهان غرب و آمریکا هست این میتونه پوشش خوبی باشه. ما الان تو همین چند روز اخیر شما ببینید در آمریکا جنایتایی که رخ داد، یه خبرنگار رو زدن اونجوری در حال سخنرانی. حالا من کاری با محتواش ندارم، یا مثلا پریروز اومدن سر یه مدیر هتل رو بیخ تا بیخ بریدن. خب ببینید جنایت‌های این تیپی چرا در جهان غرب روز به روز داره توسعه پیدا میکنه؟ به خاطر نوع نگاه یک طرفه‌ایه که اینا به مقوله حقوق بشر و دموکراسی و دفاع از حقوق بشر دارن. یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران که اصلا یکی دلایلی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد جنایت‌های اینا بود دیگه. یعنی ساواک اگر شاید اون موقع در ارکان حکومت قبل از انقلاب نبود، یه بخشی از اعتراضات مردمی هم نبود. یعنی بسیاری از این انقلابیون در ایران، زن و مرد و بزرگ و کوچیک، خاطرات تلخ شکنجه‌ای که ساواک می‌شدن زمینه شاید بازگویی خاطراتشون بود و همین باعث شد که در ادامه مسیر مسائل دیگه هم در کنار اون به اعتقادات قرار گرفت و انقلاب اسلامی الحمدلله به وقوع پیوست.
اگه جنبندی هم بفرمایید سپاسگزارم. آره.
جنبندی بحث من این بود که به هر حال خداوند متعال از دست خدا نمیشه فرار کرد. این آقای ثابتی 47 سال به اصطلاح با اون همه جنایتی که انجام داده بود و هیچ کم از زنده بودنش اطلاعی نداشت، اما خداوند متعال زمینه رسوایش رو فراهم کرد. توسط کی؟ توسط افرادی که با اونا توی محله و توی شهر زندگی میکردن و اونا نمیدونستن این آقای کیه. و ظلم عاقبت نداره و اونهایی که در ایران به اصطلاح تا 47 پیش این جنایت ها رو کردن و الان هم میدونید که هر از گاهی تریبون به دست میگیرن و ادعا دارن که میخوان دوباره برگردن و این حرفا، و به هر حال اینها در تاریخ نامشون به سیاهی ثبت شده و انقدر جنایت کردن که در بین مردم ما چه در داخل چه در حتی ایرانیان مقیم خارج هم اینها جایگاه پایگاهی ندارن. یه نکته کوچولو هم بگم، میدونید تمامی اینهایی که الان جنایت کردن تو ایران از ایران فرار کردن، همون اول انقلاب به ویژه خاندان ملعون پهلوی همه تابعیت مصر رو گرفتن. یعنی اینا حتی تو آمریکا هم که دارن زندگی میکنن تابعیت ایرانی هم ندارن، آمریکایی هم ندارن، اقامت رو از آمریکا گرفتن و این تابعیت مصریشون هم به خاطر این هستش که بتونن از محاکم اونجا فرار کنن. این اصلا یکی دلائلی که شاید الان شنوندگان سوال کنن که خب حالا ثابتی گیر افتاد، ما بقی چی؟ ببینید ثابتی تابعیت آمریکایی داشته که این بحث و با ایش شکایت جاری شده، اما خب ما بقی خاندان سلطنتی که فرار کردن از ایران همشون رفتن تابعیت مصر رو گرفتن یا تابعیت کشورهای دیگر رو گرفتن و در کشورهای دیگه ساکن شدن. این هم به خاطر این بود که اونهایی که اینها رو به اصطلاح آموزش داده بودن بهشون اینجوری یاد داده بودن که آقا این کارا رو بکنید که اگه کسی عملیتون شکایت کرد نتونه شما رو به دادگاه بکشونه. حالا به هر حال امید داریم که انشالله این دادگاه نه به خاطر یه فرد خاص بلکه به خاطر یادآوری تاریخ حداقل برای نسل خودمون بدونن اینهایی که قبل از انقلاب در ایران بودن چه جنایتهایی که نکردن، چه جنایتهای مفصلی که کردن و چرا مردم اون موقع از اینها منزجر بودن. و حالا حتی یه ایرانی که الان 47 سال از انقلاب میگذره اصلا تو ایران هم زندگی نمیکنه، رفته تو آمریکا هم شده شهروند آمریکا، میره ثابتی رو بعد 47 سال پیدا میکنه و اون خاطرات چندین سال شکنجهی که از سال ذکر شده 52 تا 57 یعنی 5 سال خورده ثابتی به طور مستقیم اونو مدیریت میکرده، اینها ستایی با هم رفتن تو دادگاه اقامه دعوی کردن، وکیل گرفتن و اونجا این پروسه جنجالی شده، رسانه‌ای شده و به هر حال چون ما الان هم داریم میبینیم اینها خیلی تیرمون به دست دارن و خیلی مظلوم نمایی میکنن، روند امروز شده جنگ رسانه‌ای، جنگ تبلیغاتی، جنگ شناختی و تو این روند جنگ نر اینها میخوان به تفسیر خودشون بپردازن. اما خب لطف خداوند متعال این جریان ثابتی که از دل خود آمریکا بیرون زده باعث یادآوری بسیاری از خاطرات شد. ببینید آقای هاشمی عزیز،
چون وقتمون تمام شده متشکرم، آره
من به بهانه این بحث با شما شاید کلی مطالعه کردم، یعنی یادآوری خیلی چیزایی بود که اصلا بعضیش خودم هم نمیدونستم و همین باعث شد این خبر که شنوندگان عزیز ما هم تو این زمینه برن مطالعه بکنن. آرزو موفقیت دارم برای شما و سربلندی برای ملت عزیز.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
مست و دیوانه چت دستا و تو رو سرم باو کنه حس کنم با تو زیر بارونم ساقیا امشب مست و دیوانم هی به چرخانم هی به رقصانم چت دستا و تو رو سرم باو کنه حس کنم با تو زیر بارونم هی به چرخانم به چرخانم به چرخانم
هفت و 55 دقیقه مشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو در رادیو گفتگو. میهمان ارجمند ما جناب آقای نبی الله رشنو کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای حاضر هستن. آقای دکتر رشنو سلام.
آقای دکتر رشنو سلام و عرض ارادت. صبح جناب آقای
صبح بخیر بابا. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. ممنونم از شما. ما تو این فرصت کوتاه می‌خوایم با حضرت عالی درباره حمله‌ای که به قطر انجام شد و تأثیرش در اعتماد اعراب به حمایت امریکا هم صحبت بشیم، بپرسیم، جویا بشیم که چقدر قرار مناسبات دو جانبه یا چند جانبه ای که در منطقه با ایالات متحده وجود داشته تحت تأثیر این موضوع به هم بخوره، معادلات امنیتی منطقه هم به هم بخوره. ما در هفته پیش رو اجلاس سران عرب رو هم داریم، اتحادیه عرب. بفرمایید که آیا قرار موضع متفاوتی در پیمان های امنیتی منطقه شاهد باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای هاشمی، خب بسیاری از شنوندگان فرهیخته برنامه ما در جریان هستن. خب اخبار هم به گستردگی و فراوانی منعکس میشه و مشتاقان هم پیگیر میشن ببینن به هر حال سرنوشت و فرایند و روند تحولات در منطقه به کجا میانجامد. عرضم به خدمت شما، خب ما یه قدری این تب و تاب نظامی امنیتی و سیاسی که میشه گفت شروعش با یورش همه جانبی صهیونیست به غزه از به اصطلاح اون تمین درگیری 7 اکتبر معروف اتفاق افتاد، قدری باید برگردیم اون حوزه رو در واقع از اون زمان وضعیت رو مرور بکنیم، روند و اخبار و اتفاقات متعددی که افتاد. در نهایت شرایط به گونه پیش رفت که صهیونیست ها متاسفانه از غفلت جهان اسلام و به ویژه سست عنصری و از همگسیختگی و به نوعی سهل‌انگاری، من نمیدونم با کدام واژه بتوان این رو با جامعیتش رو مطرح کرد، یعنی آنچه که گسست همه جانبه از 80 سال قبل تا کنون در بین اعراب وجود داشته و حتی و به ویژه حاکمیت ها و حکمرانانشون، خب طبیعتا اونها در ویرانی همه جانبهی که در غزه ایجاد کردند، از سوی دیگر با آمدن جریان ترامپیست در بر سکانداری امریکا و علاوه بر این همزمانی اون با تب و تاب گسترده نظام جهانی و استراتژی های جهانی که بیانگر عبور از دوره گذار نظام بین الملل هستیم و نظام جهانی در حال ورود به دستبندی و ساختار و سازماندهی جدید هست، به گونه ای که دگرگونی هایی در ساختارهای قدرت اتفاق می افتد و قدرت های نوظهوری به صحنه خواهند آمد، تقسیمات سیاسی، جغرافیایی و یحتمل دگرگونی های امنیتی و نظام های امنیت منطقه‌ای، همه و همه اینها قاعدتاً به نوعی دستخوش